أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. الفرع الثاني، فرع دومی که هم میتواند با قاعده اقرار طبق یک وجه مرتبط باشد و هم با قاعده الزام و طبیعتاً نتیجه آن هم متفاوت خواهد بود، فرعی است که قبلا از عبارت مستمسک از مرحوم حکیم نقل کردیم. در مستمسک اون فرع اول با این فرع دوم یک جا مطرح شده بود، در اینجا جدا شده. خلاصه ی حرف این است، اگر مخالف همسر خود را به طلاق بدعی طلاق داد و ما یا قائل به قاعده اقرار شدیم و یا قائل به قاعده الزام شدیم و گفتیم اون زوجه می تواند با یک شیعه ازدواج کند، حالا اگر ازدواج نکرد این مطلقه و بعد از این که عده طلاقش تمام شد، این زوج مستبصر شد، آیا این زوج مستبصر شد، آیا استبصار این زوج موجب حکم به بطلان طلاق هست؟ که بگوییم پس اون طلاق منتفی یا نه. کسانی که این فرع را مطرح فرمودند عده کمی از اعلامند و کلمات همینها هم با یک دیگر اختلاف دارد. بعضی فرمودند استبصار اثری بعد از عده دیگر ندارد، ولی اغلب همین گروهی که مطرح کرده اند این فرع را میگویند استبصار مؤثر است، حتی
اذا کان بعد العده، و در نتیجه این زن مطلقه نیست و زوجه همون مخالف مستبصر است. البته مسلم است ما جایی رو بحث میکنیم که بعد العده اون زن ازدواج نکرده باشد. میفرمایند اون سه مسلکی که قبلا داشتیم، اون سه مسلک اینجا مؤثر است. مسلک اول این بود که بگوییم طلاق بدعی از طرف مخالف واقعا صحیح است به عنوان ثانوی. خب وقتی که طلاق صحیح باشد پس دیگه استفسار بعد هیچ اثری نخواهد داشت، چون علقه زوجیت با این طلاقی که صحیح واقعا از بین رفت. اما اگر مسلک دوم رو اختیار کردیم که بگوییم طلاق بدعی باطل است و زوجیت باقی است، فقط شیعه حق ازدواج با این زن رو دارد و بینونت بین این زن و اون مرد فقط و فقط، اون مرد مخالف فقط و فقط به وسیله ازدواج زن حاصل می شود. ها ازدواج محقق نشده است این زوجیت باقی است. و از ادلهی که میگوید با این زن میشود ازدواج کرد استفاده نمیشود که اگر این مرد مستبصر شد پس میتواند عرض کنم به حضور شما، و اگر این مرد مستبصر شد طلاقش مجوز ازدواج ما خواهد بود. اون زوجیت باقی و موجب انحلال زوجیت قبل فقط و فقط ازدواج این زن خواهد بود. تا برسیم به مسلک سوم، اما در همین مسلک دوم اگر فراموش نفرموده باشید، ما فرمایش سید حکیم را چند جلسه مفصل توضیح دادیم. عبارت در مستمسک این بود، ما سه طائف روایات داریم. نمیدانم به چه جهت آقای سیستانی در دو جا که فرمایش سید حکیم رو مطرح می فرمایند می گویند با دو طائفه از روایات روبرو هستیم. حالا من الان توضیح فرمایش حکیم اعلی الله مقامه رو می دهم به بیان آیه سیستانی. اینها میگویند ما با دو طائفه از روایات روبرو هستیم. الطائفت الاولا اون چیزیست که عده‌ای از بزرگان از اون قاعده الزام فهمیدن، ما از اون قاعده اقرار فهمیدیم، مثل روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی که داشت الزموهم من ذالک ما الزموهم انفسهم. حالا اونهایی که از این روایت قاعده الزام را استفاده کردن میگویند موضوع این الزام نفس مطلق است، الزموهم، اون هم بر میگردد به مطلق. الزام یعنی چه؟ ما الزام را به دو نحوه میتوانیم معنا کنیم، یک به نحو مصدری، دو به نحو اسم مصدری. میگویند معنای الزام اینجا معنای مصدری نیست. تا بگوییم طلاق هنوز هم باقی و الزام المطلقه لیس بلحاظ المعنى المصدری حتی یقال بان الموضوع وهو الطلاق باق. یعنی نمیتوانیم بگیم همین که او گفت حلق تو این باقی و همین حدوث کافی برای ما، بلکه مراد از این الزام معنای اسم مصدری، یعنی اون چیزی که این مخالف به اون معتقد است. اسم مصدر چنان که می دانید معنایش نتیجه از مصدر است. مراد از معنای الزام اسم مصدری النتیجة الحاصله من الطلاق است. این نتیجه دیگه نه اینکه یه لحظه آمد و تمام شد، این نتیجه لها امتداد. طلاق به معنای مصدری حدوثی داشت و تمام شد، اما طلاق به معنای اسم مصدری باقی. اون چه که این مخالف به خودش لازم کرده است طلاق المرأة است، و ما هم اون چیزی را که او به خودش الزام کرده او رو میخواییم ادامه بدیم. اون چی رو بر خودش لازم کرده بود؟ طلاق به معنای اسم مصدری، که دیگه این رو زوجه خودش نمیدانه. حالا اگر چنین است و من الواضح الزام وقتی که او معتقد به این بقا باشه، ولی وقتی خودش مستبصر شد و اعتقادش عوض شد، الان ملتزم به این طلاق اسم مصدری دیگر نیست، بل یعتقد و به بقاء زوجیه و علیه فلا یمکن التمسک بقاعدت الاقرار لإثبات حق الزواج من هذه المرحلة الإمامية. ببینید یه لحظه از خارج توجه کنید، ما یک روایتی داشتیم الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم. ببینیم این تا کجا قابل عمله. معنای الزموهم این است او به اعتقاد خودش الزام شود. پس تا وقتی اعتقادش باقی الزام ما هم معنا دارد. الزام تا وقتی معنا دارد که او به اعتقاد خودش پایبند باشه. او طلاق داده. طلاق داده یعنی چه؟ یعنی علقه خودش را با زن بریده. تا وقتی به این امر معتقد است الزموه. وقتی که دیگه خودش به این امر معتقد نیست، مستبصر شده است، موضوعی برای قاعده الزام باقی نمی‌ماند. این عبارت را توجه کنید. این بیان اول ایشان. بعد میگوید به تقریب آخر، قانون الزام از قوانینی است که جعل شده منتن علی الشیعه و تشدیدن علی المطلقین به طلاق البدعی، در اونها سخت بگیره بر شیعه منت بکنه. لسان قاعده الزام لسان امتنانه. برای کی؟ برای شیعه. خب این ها شیعه نشده، ما برش بر مای شیعه امتنانه هست علیه او. ولی وقتی شیعه شد مناسب است که بر اون توسعه داریم، نه اینکه بر اون دیگه تشدید کنیم. خلاصت الکلام، موضوعی دیگر برای الزموهم باقی نمیماند. وقتی موضوع باقی نماند، زوجیت سر جاش محفوظه. یک خط 100 متری رو توجه کنید. اولی که اسم اینو میگذاریم طلاق بدی، اسم این خط اولی که مطلق مخالف گفت طلقتو، این هست و هست و هست تا آخر 100 متر، تا آخر حیات میشه. الزموه، اگر این فاصله شیعه شد، دیگه اون طلاقی که به خیال خودش طلاق بود و باطل است دیگه ادامه ندارد. اون طلاق باطل تا وقتی که مستبصر نشده است علیه او به کار می رود. ازدواج با این زن جایز می شود و الا اصل این طلاق صد متری اساسش باطله. ما اگر الزموهم را بگید نداشتیم گفتیم هیچ طلاق بی طلاق اینا زن و شوهر هست چه مستبصر بشود چه مستبصر نشود. در یک قسمت از این خط به دلیل مخالف بودن و وجود قاعده الزام میگیم ازدواج با این زن جایز، اما جواز ازدواج با این زن به معنای این که این طلاق اسم مصدری که من میگم صدقه چون مقاید اسم مصدری ها این طلاق اسم مصدری ادامه دارد حتی پس از استفسار نه همچی چیزی. این طایفه اول. طایفه دوم همون وقتی گفت طلاق یه طلاق وجود میاد دیگه، یه طلاق وجود میاد دومون اثر طلاق ادامه داره دیگه، اثر این طلاق تو شما همین طلاقای معمولی هم که در نظر بگیرید، همین طلاقای صحیح رو هم که در نظر بگیرید، یه وقت شما میگید طلاق تو تمام این حدود، یه وقت بخواد این اثر باقی باشد این میشه طلاق اسم مصدری. یعنی اون آره دیگه میشه اسم مصدر دیگه، چه نتیجه مصدر دیگه، هر اسم مصدری نتیجه مصدر دیگه. خب ادامه هم داره، یه اثر ادامه داره اون گفته که دیگه تمام شد، خب اثرش که اسم مصدر باشه باقی اثر اسم مصدر
باشه
چه چون اسم مصدری معنا کنه اون اثر باقیه. نه ببینید میگه ما این که داریم میگه الزمو بهی انفسهم کدام طلاق رو میگه، این گفته رو میگه یا اون طلاق اسم مصدری رو میگه؟ اولش این چرا میگه الزام بعد از اون بهش طلاق؟ خود آقای حکیم هم نداره هم کرد، ایشون داره در تقویت آقای حکیم هم کرده من خواهیم گفت. طایفه دوم روایاتیست که می گفت ان من دان به دین قوم لزمت و احکامه. خب این من دان به دین قوم ها وقتی مستبصر نشده و دان به دین المخالفی لزمت و احکامه، یکی از اونها همین است که با اون زن میشه ازدواج کرد. و هذا الموضوع ينتفي فيما اذا دان بدين آخر. منتها نسبت به این روایت یه دقتی لازمه. همین روایت من دان بدين قوم و اون این است که این که ما میگوییم با این زن ازدواج کردن از اشکالی ندارد، جائز است. این تحت قاعده ان من دان به دین قوم لزمت و احکامهم جا نمیگیره. عنایت کنید طبق مسلک آقای حکیم، طبق مسلک دوم، طبق مسلک آقای حکیم که طلاق رو باطل میداند، طلاق رو باطل میداند ولی ازدواج رو صحیح میداند. عنایت کنید کسی که طلاق را باطل میداند و ازدواج رو صحیح میداند، ازش میپرسیم چرا ازدواج صحیح؟ نمیتواند بگوید من دانم به دین قوم لزمت و احکامه، چون از اعتقادات او جواز ازدواج من شیعه نیست. او میگه من معتقدم این طلاق صحیحه، این زن هم مالک امر نفس خودش هست، اما این که این زوجیت، توجه کنید، باقی من شیعه میتوانم با اون زن ازدواج کنم و با ازدواج من شیعه بگیم اون بینونت اولی حاصل می شود، اینا رو که سنی قائل نیست که بگید من دانه به دین قومن لزمت و احکامو. او میگه من طلاق دادم، طلاقم هم صحیح است، عده که تمام شد، زن مالکتون لامر نفسه ها، هر کاری بخواد بکنه. او اعتقادش اینه، شما اینو به عهده او بگذارید اشکالی نداره، ولی فرض این است شما میفرمایید طلاق چیه؟ بگید باطله. او که به چنین چیزی معتقد نیست، اونی که او بهش معتقد است شما بهش معتقد نخواهید بود و اون چیه بگید؟ صحت طلاق. اونی که شما میخواید به حکم شرع به نسبت بدید جواز ازدواج است و جواز ازدواج زن شوهردار را او قبول ندارد که به او نسبت بدهید بگید من دانه به دین قومه. پس از این روایات نمی شود اون چیزی که آقای حکیم فرموده استفاده بشه، محل تعمل. به هر حال اونی که این مسلک دوم میگوید این است که مطلقه به طلاق بدعی زوجه مطلق هست، امامی حق تزویج داره و اون دلیلی که میگوید امامی حق ازدواج با این زن رو دارد، عنایت کنید اون دلیل اطلاق ندارد، مخالفی را هم که مستبصر شده باشد، بلکه ظاهرش مربوط است به همون حالت مخالف بودنه. فل حکم یکون و محدود. و حتی اگر هم فرض کنیم که آیا این روایت اطلاق دارد یا نه، روایت جواز تزویج اطلاق دارد یا ندارد، حکم اولی اصلی ما این است که با زن شوهردار حق به ازدواج کردن نداریم، یک مورد ازش خارج شده قطعا مخالفی که مستبصر نشده باشد. لذا اون زوجیت اولی باقی برای مخالف. و اگر بخوای این مسئله را به بیان اصولی مطرح کنیم، بیان اصولیش این است که اگر یه عامی داشتی مخصصی آمد زمانی اکرم العلماء لا تکرم العلماء فی یوم الجمعه یا لا تکرم العلماء حین زوال الشمس مثلا، یه تیکیه زمان خارج شد، منتها به هر دلیلی این مخصص اجماع داشت، مثلا یوم جمعه مراد از اول اذان صبح هست تا اول اذان مغرب، یا از هنگام طلوع خورشید است تا غروب آفتاب، یوم کدامه؟ مجمل شد یا نشد؟ کلمه یوم شک کردیم در این بره چه باید کرد؟ آیا استصحاب حکم خاص را بکنیم یا رجوع به عام بکنیم؟ میگن رجوع به عام. اون یه مثال من. مثال دوم، لا تکرم العلماء لا تکرم العلماء عند الزوال، در حقیقت زوال شک کردید که دقیقا اون مقداری که شک دارید مرجع شما عموم اکرم علما هست. حالا بیایید تو بحث ما، ازدواج با زنهای شوهردار ممنوع است. این آمده مخصصی آمد به این که اگر کسی مخالف بود و زنش را طلاق بدهی داد، به نظر آقای حکیم اگر چه اون طلاق باطل است ولی می توان با اون زن بفرمایید ازدواج کرد، این شد مخصص ما. حالا این مخصص دار امره بین این که در همه زمانها با تمام شرایط ازدواج با این زن جایزه، حتی بعد استفساری، یعنی حکم خاص را ادامه دادن در وقت شک، یا جای رجوع به چیز بفرمایی به عموم عام، عدم جواز ازدواج. آیون اصولیین می‌فرمایند در چنین مواردی استصحاب حکم خاص نکنید، مراجعه به عموم عام کنید. پس بنا بر مسلک دوم، اگر این مسلک رو قبول کنید، ما مسلک رو قبول نکردیم، اگر قبول کنیم این زوجیت بعد از استثار باقی است. دیدید خود مرحوم آقای حکیم هم به این مطلب پایبند بود. اینا توضیحاتی بود اضافه بر اون توضیحاتی که قبلا از فرمایش مرحوم آقای حکیم داده بودی. و صلی الله علی محمد و آله.